اصلا جواز نداره و شامل سیستم حقوقی و قانونی افغانستان نیست. و وقتی که چنین اعمالی از طرف گروه طالبا و یا گروه های دیگه سر میزنند، نه تنها موضوع سنگسار بلکه شلاق زدن در ملای عام و بعضی از دیگر جزاهایی که بعضاً از طرف محاکم صدایی، از طرف ملاها و یا از طرف افراد زورمند و قماندانهای محلی بالای مردم مخصوصا خانم ها تطبیق میشه، در بجبور تمام از اینا یاد آورنده دو چیز است. اول موضوع سنگسار بدبختانه یاد آورنده همون دوران سیاه طالبا هست و در این حال ضعف دولت افغانستان نشان میده که دولت افغانستان وقتی که محاکم رسمیشان مردم را زدن ضربه های شلاق در ملای عام محکوم میکنه و در این حال وقتی که مقامات محلی نمیتونن اینا از همچی یک حرکت های جلوگیری بکنن، بدبختانه این نشان میده که دولت افغانستان هنوز یک راه بسیار طولانی ده به خاطر حاکمیت قانون و به خاطر تطبیق قانون در افغانستان پیش روی داره.
در ولایت غور حدود دو ماه پیش هم حکم شلاق بر دو جوان به جرم زنا تطبیق شد. ای به این معنا نیست که حکومت افغانستان هم به نحو بی‌تفاوت است در قبال همچو قضایا؟
من فکر میکنم یکی از مشکلات بسیار کلان دولت افغانستان عدم کنترل بالای ادارات خود دولت است و اینمی الان کنترل خودش باعث میشه که اینمی حالت لگام گسیختگی به وجود بیاید و اینمی باعث میشه که هر کس قانون به زعم خود او را تحلیل بکنه و او را تطبیق بکنه.
ادامه برگزاری محاکم صحرایی در بخشای مختلف افغانستان چقدر میتونه در آینده باعث گسترش مشکلات در بخش تامین حقوق زنان در این کشور شود و چگونه میشه به طور عملی از برگزاری همچون محاکم در آینده جلوگیری کرد؟
پیشنهاد من این است که دولت افغانستان وقتی که با همچون قضایه برمیخوره، اینا باید هرچی عاجل‌تر دست به اقدام شوند و تمام کسایی که در همچون قضایه محاکمات صحرایی بی‌دخل هستند اونا را دستگیر بکنند، به پنجه قانون بسپارند و در یک محاکمه عادلانه اونا را محاکمه بکنند تا این که درس شود برای سایرین. و وقت قسمی که من پیش از بر شما گفتم، وقتی که در یک کشور سیستم مجازات و مکافات نباشه و روابط بر ضوابط حاکم باشه، اینمی حالت دوام خواهد داشت و مردم مخصوصا زنها از این وضعیت بیشتر و بیشتر متضرر خواهد شد.
حوریا مصدق، محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین‌المللی، اجرای حکم سنگسار در افغانستان را عمل غیر انسانی دانست. سنگسار یک زن در ولایت غور سازمان‌های مدافع از حقوق بشر را به شدت ناراحت ساخته است. شمار زیادی از افغان‌ها نیز با این نوع مجازات و محاکم صحرایی مخالفند. گفتنی‌های شماری از باشنده‌های کابل را می‌شنویم.
از پیام‌های شما
محمد عارف هستم. محاکمه که تضمین بگیری کار خوب تر هستم بخونه ایست که سنگسار ناخ برده شوانه. حکومت به چی از غیره؟ حکومت باید تضمین بگیره.
حکومت باید رسیدگی کنه و جایی که دیگه در دسترس شده همونجا قانون خود پیاده کنه، باید ممانعت کنه از این کار سنگسار صحرایی.
باید چی دولت دیگه تصمیم رسید نودا بیده چی خلق سنگسار کیت کار داده
دا کار خو خب دینه دا چې انسانی او بشر د حقوق له لحاظ نه هم خنده او بل د خزه د پاره داسې عمل هیڅ په کار نه ده به دې باره کې حکومت او تصمیم ونیسي.
اینجا قانون است، دولت است، باساس است. ما از دولت نباشه خود یک قانون یک بلد نمی خواد. از حکومت خاص داره که خود دولت باید رسیدگی خودش بطلبه. رسیدگی کلا
رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. رئیس جمهور ترکمنستان بیش از 1000 زندانی را عفو کرد. این زندانیان به مناسبت روز استقلال آن کشور عفو شدند. رئیس جمهور ترکمنستان قربان قلی بردی محمدوف دیروز هین اعلان این عفو گفت که این اقدام بر اساس سخاوتی که از اجداد ما به میراث مانده است صورت میگیرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
قربان غلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان بیش از 1000 زندانی را مورد عفو قرار داده است. رسانه های ترکمنستان از قول رئیس جمهور بردی محمدوف گزارش دادند که این اقدام در رابطه با 27 سالگرد استقلال آن کشور که امروز 27 اکتبر دایر می شود صورت گرفته است. بر اساس گزارش ها از ترکمنستان، آقای بردی محمدوف فرمان عفو این زندانیان را دیروز بر اساس رسوم آسنانیت که از دیر به این سو در آن کشور عملی می شود امضا کرده است. محمدوف دیروز گفت: وی می گوید: چنانچه می دانید فردا روز استقلال ماست و در مناسبت با این روز شماره از زندانیان که به جرایم جنایی در حبس به سر می برند بر اساس رسوم اجداد ما که عفو و بخشش بود و بر اساس سخاوتی که در فرهنگ ما رایج است آزاد می شوند. این فرمان عفو زندانیان دیروز در اجلاس مشترک کابینه و شورای امنیت دولتی ترکمنستان امضا شد. سفر مراد نیازوف رئیس جمهور پیشین ترکمنستان نیز با چنین فرمانها هزاران زندانی را سال یک بار در ماه مبارک رمضان مورد عفو قرار می داد. ولی گفته می شود این اقدام نادرتن در بخش آزادی زندانیان سیاسی عملی می شود. گزل خدایبردیوف خبرنگار بخش ترکمنی رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که آیا در جمله زندانیان تازه عفو شده زندانیان سیاسی هم موجودند میگوید: وی میگوید متاسفانه دقیقا نمیدانیم که آیا در این افراد که مورد عفو قرار گرفتند زندانیان سیاسی هم موجودند یا نه، ولی با در نظر داشته تجربه های گذشته زندانیان سیاسی هیچگاه شامل این عفو شدگان نبودند. قابل ذکر است که قربان قلی بردی محمدوف چنین فرمانها را سال یک بار اغلباً یک شب پیش از روزهای ملی آن کشور صادر می کند. یک عفو دیگر زندانیان در ابدوم ماه می اعلان شد که در آن 1200 زندانی یک روز پیش از روز قانون اساسی ترکمنستان آزاد شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید و پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. در یک گزارش تازه که روز دوشنبه در مورد تغییر اقلیم زمین نشر شد، گفته شده است که تا ختم قرن جاری میلادی گرم شدن اقلیم زمین نه تنها باعث ایجاد گرمای مرطوب در خلیج فارس با آن سطح خواهد شد که از تحمل انسان‌ها خارج است، بلکه سالانه موج گرمای تابستان نیز در این مناطق خیلی خطرناک خواهد بود. آرش همایون در همین باره گزارش دارد.
بر اساس گزارش تازه‌ای که در مجله تغییر اقلیم طبیعت چاپ شده است، الا پایان قرن 21 میلادی در اثر گرم شدن اقلیم زمین، گرمای مرطوبی که در سطح خلیج فارس به وجود می آید، از حد تحمل انسانی خارج خواهد بود. جرمی پال، پروفسور پوانتون ماری مونت لس آنجلس آمریکا و یکی از مؤلفان این گزارش می گوید: در صورتی که کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای ادامه نیابد، موج گرمای شدید که هر 10 تا 20 سال اتفاق خواهد افتاد، از حد تحمل یک انسان جوان و صحتمند خارج بوده، وجود انسان نخواهد توانست حرارت معین 37 درجه سانتیگراد بدن و 35 درجه جلد را ثابت نگه دارد. این تفاوت درجه حرارت بین بدن و جلد انسان باعث آن می شود تا انسان بتواند با گرمای شدید به طور خاص زمانی که هوا مرطوب است مقابله کند. جرمی پال به خبرنگاران گفته است: اما اگر آمیزش گرما با رطوبت هوا به مرحله‌ای برسد که بدن انسان نتواند خودش را سرد بسازد و گرم شدن آغاز خواهد کرد. این مرحله اندازه‌گیری گرما که به نام ویت بالد بیاد می شود، تناسب سطح رطوبت 50% هوا با 46 درجه سانتیگراد با اندک افزایش یا کاهش در تناسب این دو فاکتور است. در این گزارش گفته می شود در همچو شرایط بدون موجودیت سردکن قبل از آن که بدن انسان به خاموش شدن آغاز کند، صرف می تواند 6 ساعت زنده باقی بماند و به دلیل شرایط اقلیمی فعالیت های خارج از اماکن سرپوشیده مانند مراسم حج برای مسلمانان می تواند به یک تهدید برای حیات مبدل شود. بر اساس این گزارش بان که در منطقه خلیج فارس سطح درجه حرارت در شهرهای مکه و جده بلندترین نخواهد بود، ولی بان هم حیات را تهدید خواهد کرد. به عقیده مؤلفان این گزارش در همچو شرایط تعداد زیادی از فعالیت‌های صنعتی، ترانسپورتی، ساختمانی و زراعتی نیز پر از مخاطره خواهد شد. در حال حاضر در هیچ منطقه جهان درجه حرارت هوا از حد مقیاس ویت بالب عبور نکرده است. اما به نوشته کریستوف چار، دانشمند اینستیتوت علوم اتمسفر و اقلیم زوریخ آلمان، به تاریخ 31 جولای سال جاری میلادی بندر محشر در ایران به این مقیاس خیلی نزدیک شده بود.
سازمان صحی جهان در یک گزارش تحقیقی مفصل گفته است که خوردن گوشت سرخ و گوشت پروسس شده میزان مبتلا شدن انسان‌ها به بیماری سرطان را افزایش می‌دهد. این گزارش پس از تحقیقات دقیق انجام شده و پیشنهاد می‌کند که تا حد امکان کمتر از این نوع گوشت‌ها استفاده شود. مصطفی صدیقی این گزارش WHO را مرور می‌کند.
سازمان صحی جهان هشدار داده که گوشت‌های پروسس شده مثل ساسج خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ، معده و سرطان‌های دیگر را افزایش می‌دهد. با گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس در یک تحقیق تازه این سازمان همچنان آمده که گوشت سرخ نیز ممکن است سبب بیماری سرطان شود. بخش سرطان سازمان صحی جهان پس از تحلیل و تجزیه چند دهه تحقیق در این مورد در یک بیانیه قطعی خود روز دوشنبه ضمن این هشدار گفت که گوشت‌های پروسس شده مثل سیگارت کشیدن خطرناک است. اما این بدان معنا نیست که مثلا یک ساسیج گوشت سرخ به بدی سیگارت کشیدن باشد. صنعت گوشت با اعتراض به این طبقه بندی استدلال کرده که سرطان از مواد غذایی خاص ایجاد نمی شود، بلکه شیوه زندگی و عوامل محیطی نیز در بوجود آوردنش نقش دارند. یک گروه 22 نفری سازمان صحی جهان در لیون فرانسه بیش از 800 پژوهش را که در چند قاره در مورد گوشت و سرطان انجام شده مورد بررسی قرار دادند. این تحقیقات بیش از 10 نوع از سرطان در میان افراد با رژیم غذایی متنوع در بیش از 20 سال گذشته را بررسی کرده است. بر اساس این ارزیابی، گروه محققان سازمان صحی جهان گفته که گوشت‌های پروسس شده بر انسان‌ها سرطان‌زاست که عمدتاً سبب سرطان روده بزرگ می‌شود. همین محققان همچنین گفتند که گوشت سرخ حاوی مواد غذایی مهم است، ولی در این حال گفتند که مصرف گوشت سرخ هم احتمالاً سبب سرطان می شود، به ویژه سرطان روده بزرگ و غده‌های پروستات و پانکراس. گروه محققان سازمان صحی جهان گفتند اطلاعات کافی در این مورد در اختیار ندارند که چه اندازه از گوشت پروسس شده می تواند بسیار خطرناک باشد، ولی افزودند که خطر با مقدار مصرف افزایش می‌یابد. تجزیه و تحلیل 10 مورد از مطالعات نشان می‌دهد که مصرف روزانه 50 گرم گوشت پروسس شده خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را در طول عمر تقریباً 18% افزایش می‌دهد. در مقایسه با 1,000,000 مرگ ناشی از سیگارت کشیدن در هر سال، 600,000 مرگ سالانه از بابت مصرف الکل و 200,000 مرگ از آلودگی هوا و اساس مطالعات جدید 34,000 مرگ ناشی از سرطان در هر سال در سراسر جهان به رژیم غذایی سنگین حاوی گوشت پروسس شده مرتبط بوده است.
سازمان صحی جهان میگوید استفاده از گوشت سرخ و گوشت پروسس شده خطر مبتلا شدن به بیماری سرطان را افزایش میدهد. اما گوشت پروسس شده یعنی چی؟ و اما آیا از خوردن این نوع گوشت ها باید خودداری کنیم؟ این سوال ها را از دکتر خالق وایسی، دکتر افغان در فنلند پرسیدم.
گوشت پروسس شده به این معناست که گوشت از حالت اولیش و ابتداییش خارج میشه و به مرحله نیمه مصرف میرسه. مثلا با او مواد نگهدارنده گرد میشه، یا مثلا به شکل با دود مثلا یک جای میشه به شکل دودی میگن، یا مثلا با مواد نگهدارنده دیگه مثلا نیترات یا بعضی مواد دیگه است او داخل میشه تا او به مو حالتش باقی بمانه. این را به نام پروسس شده یاد میکنن، یا هم به شکل قوطی های کنسرو هم میتونیم یاد کنیم که به شکل نیمه پخته آماده، نیمه آماده بر مردم عرضه میشه.
یعنی نوع ساسج و کنسرو که در کشورهای مختلف دنیا در افغانستان هم رایج هست استفاده میکنن، اینا همو گوشت پروسس شده میتونیم بگویم هستن؟
بله بله، گوشت پروسس شده یا گوشت هایی که به شکل نیمه آماده تهیه میشه برای مردم. این معنا رو برای بله.
اندکه امی میکانیزم از تشریح بکنین از نگاه طبی که چگونه این و گوشت ها سبب به وجود آمدن سرطان میشه؟
میکانیزم دقیقش هنوز ما نمیفهمیم درست، ولی گفته میشه که موادی که یا در خود گوشت است به خصوص چربی های اشباه شده، این میتونه سبب سرطان شوه، سبب امراض قلبی و چاقی و مرض شکر و ریه شوه. و دوم موادی که ما در او علاوه میکنیم، این به دو گونه هستن، یک موادی که از بیرون علاوه میشه، یک موادی که در خود گوشت است. اما کاملا میکانیزم دقیقش که کدام ماده که سرطان زا است در او است، این دقیق فهمیده نشده. اما ارتباط بین مصرف گوشت های پروسس شده و مصرف گوشت سرخ و سرطان وجود داره. مثل از اینکه کسانی که سیگارت میکشن، تمام کسانی که سیگارت میکشن به سرطان مبتلا نمیشن. یعنی قسمی که تحقیق شده، یعنی از هر دو نفر یک نفرش شدید در خطر سرطان قرار داره. و به مو شکل ما نمیتونیم رابطه علت معلول در اینجا پیدا کنیم، اما ارتباط نزدیک تنگاتنگ بین مصرف گوشت سرخ و پروسس شده و سرطان، با خصوص سرطان مجرای هضمی، روده ها، روده های خرد، روده های بزرگ و سرطان رکتوم وجود داره.
من خودم شخصا هم از گوشت سرخ استفاده میکنم و هم از گوشت پروسس شده. توصیه شما در کل برای من این است که دیگر از این و گوشت ها استفاده نکنم در کل، یا راههایی هست که میتونم بهتر از این گوشت ها استفاده بکنم؟
بیاد داشته باشین که گوشت در پلوی از یک ما میگیم مواد خطرناک دیگه داره، اما برای کسایی که ضرورت داره، منبع بسیار خوب پروتئین است. این به این معنا نیست که شما دیگه از مصرف گوشت کاملا صرف نظر کنیم. تحقیقی که صورت گرفته نشان میده کسانی که زیادتر از این رقم مواد غذایی استفاده میکنن، اونا در پهلوی از اینا عادتهای بد غذایی دیگه هم دارن.
پس توصیه شما این هست که از گوشت استفاده کنن، ولی در پهلویش از اعتدال کار بگیرن در وقت استفاده از گوشت، و در کنارش کوشش کنن گوشت تازه استفاده بکنن و همراهش مثلا ورزش بکنن، حرکت بکنن، از سبزیجات و ترکاری و میوه استفاده بکنن. درست است؟
بله. ببینین، ما اگر مثلا امیجا چهار چیز سفید نام بگیرم که باید از او پرهیز کنن، چهار چیز سفید. اول چیز سفید شکر است، دوم آرد سفید نان سفید است، سوم چیز سفید نمک است، او سبب بنیدگی ها و سبب فشار بلند، امراض قلبی میشه، و برنج سفید. چهار چیز سفید باید جلوگیری کنن و تا که میتونن کم مصرف کنن. اما به جای از این ترکاری، مواد سبوسدار، غلجات یا گوشت ماهی، ولی اگر در پولی از اینا هفته یکی یا دو بار گوشت سرخ هم مصرف میکنن، مشکلی نداره.
دکتر خالق ویسی، دکتر افغان در فنلند با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی را شنیدید.
گزارش ها و مصاحبه های ویژه از رادیو آشنا. بیش از 1000 حادثه ترافیکی در 6 ماه اول امسال.
از اثر این حادثات تعداد 574 نفر فوت است و تعداد 1651 نفر مجروح.
مسئول اداره تلفات ریاست ترافیک وزارت داخلی افغانستان درباره حوادث ترافیکی سراسر افغانستان معلومات مشروح را ارائه کرده است. این مصاحبه امشب ساعت 7:30 شام از رادیو آشنا صدای امریکا نشر می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، گزارش ها و مصاحبه های ویژه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس ساعت 7 شام روی همین امواج. من امید مرزبان حالا با شما خداحافظی میکنم. شما را دعوت میکنم به شنیدن دو مجله خبری دیگر رادیو آزادی که تا ساعت 7 ادامه خواهند یافت. در مجله خبری اول آقای نوریاس نوری با شما خواهد بود. نوری صاحب سلام، خوش آمدین.
بله امید ورزبان، تاسو ستړي مشي. یو بل خبری مجله ده چې تر شپږنیمه بجو دوام کوي. له هغه وروسته هم د ازادي راډیو وروستۍ خبری مجله چې بیا هم د افغانستان په اړه پکې وروستۍ مطالب د وروستۍ پیښو مهم موضوعات ځای شوي دي. په دې خبری مجله کې اول چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د روسیې د هوایي ځواک او د درنو وسلو هغو مرستو ته سترګې په لار دي چې روسیې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي ټولو هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوي دي. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زی دا خبرونه وړاندې کوي.